نیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام اشاره فرمودن که من سیره جدم رسول خدا رو میخوام در مسیر این قیام در اصلاح امت جدم و امر به معروف و نهی از منکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام اشاره فرمودن که من سیره جدم رسول خدا رو میخوام در مسیر این قیام در اصلاح امت جدم و امر به معروف و نهی از منکر اتخاذ بکنم. خب وقتی که سیره رسول خدا رو خط مشی خودشون اعلام میکنن، توجه ها به سیره رسول خدا جلب میشه و این فقط معنای انقلابی به معنای اینکه لبه تیز مبارزاتی داشته باشه اون رو نشون نمیده. مثلا شما الان بگید که ما میخواییم یه کار حسینی بکنیم، همه میدونن که شما میخواید قیامی بپا بکنید که درش از کشته شدن و کشتن بیم ندارید. ولی وقتی ابا عبدالله الحسین میفرماد من میخوام اسیر رو به سیرت جدی، به سیره جدم رسول خدا عمل بکنم، اتفاقا این داره نشون میده که من میخوام خیلی مهربانانه عمل بکنم. پیام هایی که این قید یا این توضیح آقا ابا عبدالله الحسین درباره روش قیام داره که من میخوام انما خرج شده طلب الاصلاح فی امت جدی، اصلاح بکنم امت رو، خروج کردم برای اصلاح، اما این خروج کردن من برای اصلاح بر اساس سیره نبوی هست، به تعبیر حالا اصطلاح شده امروز بر اساس سیره جدم هست، این نشون میده که امام حسین اتفاقا دارن میفرمان من میخوام خیلی مهربانانه عمل بکنم، نمیخوام بزنم کسی رو. اینجوری نیست که کسی رو ترس و وحشت برداره. شما یادتون هست یک بار مقام معظم رهبری فرمودن که ما اگر دشمن خیلی بخواد ما رو تحت فشار قرار بده راه امام حسین رو میریم. خیلی دشمن جا خورد از این کلام و شاید عقب نشینی کرد، شاید ملت بیداری پیدا کرد و یک انقلاب روحی پدید اومد، سر این که همه یک شناخت و سابقه تاریخی از امام حسین دارن. معناش این کلام این بود آخرش که چی؟ ما رو تو کجا میخواید شما احیانا تصور بفرمایید که میخواید به عقب نشینی وادار بکنید؟ ما به عقب نشینی وادار نمیشیم. راهی نیست که بتونیم برگردیم و کوتاه بیایم. ما فوقش در این راه کشته بشیم باز هم ایستادیم. خب اون کلام مقام معظم رهبری این معنا رو داشت. بنده دارم سوال میکنم که وقتی امام حسین اعلام میکنه من میخوام به سیره جدم عمل بکنم، به سیره جدم یعنی چی؟ یه مختصاتی داره. اتفاقا مهمترین مختصاتش، مهمترین اون مختصات، مهربانی ابا عبدالله الحسینه. میخوام خیلی راحت نتیجه بگیرم بگم که بله، کسی که میخواد به سیره پیامبر عمل بکنه یقینا از طرف مردمانی بزدل اما پر رو و نامرد محاصره میشه و این مردم طمع میکنن که حرفهایی رو، حرفها و خواسته های خودشون رو بر این شخصیت، بر این فرد نازنین تحمیل بکنن و از اول قابل پیش بینی است که میشود به او ظلم کرد. یه وقت خودم یه جوری حرف میزنه که دشمن رو تهدید بکنه، سر جاش بنشونه. امام حسین با این جمله کسی رو تهدید نکردن. امام حسین نمیخواستند هم کسی رو تهدید بکنن. اتفاقا در این کلام، قسمت دیگری از همین کلام، میفرماید ابا عبدالله الحسین جمله دیگری رو که باز هم اون جمله حدیث مهربانی است که میفرماید من قیام نکردم تفرقه بین مردم بندازم، قیام نکردم اشهرن ولا بترن، من خروج نکردم که بخوام فساد بکنم در زمین، خروج نکردم بخوام هوسرانی بکنم، حکومت به دست بگیرم به این معنا که حالا هوس حکومت کردم. قیام من یه قیام اصولیه، یه قیامی نیستش که بخوام درش خونریزی بکنم برای اینکه به اهدافم برسم. درست منجر شد قیام ابا عبدالله الحسین به این نبرد سهمگین در کربلا و به این نبرد مظلومانه، اما ابا عبدالله الحسین داره اعلام میکنه من به سیره جدم عمل خواهم کرد. شما تصورتون از این که مردم اون زمان تصورشون از سیره رسول خدا چیه؟ مردم فکر میکنن یاد پیغمبر میافتادن، یاد شمشیرش میافتادن، یاد 13 سال شکنجه شدن تو مکه می افتادن که هرچی سنگ به او می زدن زخمی می شد چهرش. می فرمود این قوم لا یعلمون، اینا نمی دونن دارن منو می زنن. وقتی می فرمود من به سیره جدم می خواهم عمل بکنم، همه آرامش پیدا می کنن. یعنی من قیام کردم، ولی بدون ادالان من این خروجی که کردم اینجوری نیست که کسی از من به ترس واهمه پیدا بکنه. هر قیامی باید مختصات خودشو یه جوری اعلام میکنه به دیگران. ابا عبدالله الحسین در کل مسیر قیامش نگاه میکنید اون جنبه تند انقلابیش فقط در استحکامشه برای مقاومت کردن، نه برای زدن کسی. من داغون میکنم، من میزنم، من نابود میکنم، من پدر در میارم. اصلا این چیزا تو کلام امام حسین نیست، نه این کلام، کلمات دیگرش هم نیست. چرا در اون سخنرانی منا میفرماید که چرا شما باید انقدر ساکت باشید که یه همچی کسانی بر شما حاکمیت پیدا بکنن، کسانی مثل یزید بر شما حکومت بکنن؟ اما روح کلام امام حسین برای معرفی کردن قیامش به ما اینو میگه که این قیام یک قیام مهربانانه است. وقتی میفرماد من به سیره پدرم علی ابن ابی طالب علیه السلام قیام میکنم، این هم بازم معناش اینه به سیره پدرتون عمل میکنید. پدرتون 25 سال صبر کردن، 5 سال حکومت کردن، 2 در حکومت تا قیام علیه اون نشد جنگ نکردن. بله این سیره است. درسته از دین یه خوفی، از حق کلن یه خوفی تو دل باطل هست، هر که تو جبهه حق هست و هر که تو جبهه باطل هست این قصه رو باید بدونه. اون که اهل حقه یه خوفی و رعبی در دل دشمن داره، یه هیبتی در دل اهل باطل داره، خود اون هیبت کار میکنه. امام حسین وقتی شروع کرد به قیام کردن، ممکنه در دل یزید، ممکن نه قطعا، در دل یزید یک خوفی، یک رعبی پدید بیاد. اما این خوف و رعب خیلی فرق میکنه با خوف و رعبی که در دل مردم کوفه بزدل پدید اومد وقتی عبیدالله ابن زیاد ملعون اعلام کرد که لشکر یزید در راهه، هر کی میخواد حسین رو یاری بکنه بدونه که باید با لشکر یزید مقابله کنه. همین یه کلمه. ببین عبیدالله بلند شد قیام لشکر یزید خیالی رو اعلام کرد، انقدر از صفاکی و خونریزی اونها ترسیدن، همه انقدر جا زدن که نه تنها رفتن خونه بلکه اون برای خونه در اومدن بیرون رفتن امام حسین کشتن. امام حسین هم قیام خودش داره معرفی میکنه. عبیدالله با ترسوندن مردم از صفاکی و خونریزی لشکر یزید طوری مردم رو ترسون که مردم نه تنها دست از یاری و حسین کشیدن بلکه برگشت امام حسین رو کشتن. این ترسوندن مردم هست از یک قیام، ترسوندن مردم هست از یک جنگ. ولی امام حسین هم کسی رو ترسوند؟ وقتی میگه میفرماد من به سیره جدم عمل میکنم، اتفاقا من اگه مشاور بخوام مشاوره بدم به امام حسین میگم امام حسین این نگو، این چه گفتنیه؟ وقتی شما میگی من به سیره جدم و پدرم عمل میکنم، خب مردم پررو میشن. به سیره جدم عمل میکنم یعنی میکشمتون، یعنی داغونتون میکنم. آقا من شما نمیخوای قیام بکنی، یه کاری کنی اینا جا بخورن. من از شما میخوام توی نوحه هاتون، تو روزه هاتون، توی همین فضایی که تو ذکر مصیبت در نظر میگیرید، در کنار کلمه بسیار جاری و بسیار شایع، در کنار کلمه بسیار به حق، در کنار اون اصطلاح همیشگی مظلوم که برای امام حسین ذکر میکنید، تو دلتون تو زبونتون جاری میکنید، موقع اشک ریختن در نظر میگیرید حسین مظلوم، در کنارش و حتی قبل از اون اینو در نظر بگیرید که حسین، حسین مهربان بوده. کسی که میگه من به سیره جدم عمل میکنم رسول خدایی که رحمتا للعالمینه، و خیلی راحت میخوام نتیجه بگیرم، به همون دلیلی که جرأت کردن اومدن در خانه علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به سهولت آتش بزنن، به همون دلیل به سهولت جرأت کردن بیان امام حسین رو محاصره کنن. من نمیخوام بگم ابا عبدالله الحسین منظلم بودن، کتک خور بودن و حقیر شده بودن، یا اینا نمیخوام بگم. تشابهی که من به کار بردم داره نشون میده مختصات این کلام رو. خیلی عجیب میشه دلیرترین مرد عرب علی ابن ابی طالب به سهولت میان در خونش، در خونش آتش بزنن. خیلی راحت این آب خوردن. اونم کیا میرن؟ وقتی میرن نه این که بابا ایشون که کسی نیست میریم میزنیم، نه، کسی جرأت نمیکرد چپ به علی ابن ابی طالب نگاه کنه اگر بخوای بازوی علی ابن ابی طالب رو در نظر بگیری. ولی میدونستن علی ابن ابی طالب بر اساس بازوی خودش عمل نخواهد کرد، بر اساس روحیه خودش عمل خواهد کرد، بر اساس ایمان خودش عمل خواهد کرد. و ایمان علی ابن ابی طالب طوری بود که اینا میدونستن علی ابن ابی طالب تا یار نداشته باشه قطعا دست به شمشیر نمیبره، دست به قیامی نمیزنه که درش خون مسلمین به زمین ریخته بشه خلاف وصیت پیامبر، در حالی که پیامبر وصیت کرده علی جانم اگر یار نداشتی ساکت باش. اینا اطمینان به خوبی علی داشتن، اطمینان به این داشتن که علی ابن ابی طالب مهربان. شما مهربانیشو دیدید تو وسط مسجد شمشیر بالای سر علی ابن ابی طالب هست، صدا زد فاطمه نفرین نکنی. اینا به اینا یقین داشتن. بله بازوی خیبر شکن علی ابن ابی طالب هم میشناسن، همشون میشناسن، ولی این جرأت رو هم دارن. یا ابا عبدالله آخه این چه کلامیه؟ فدات بشم شما فرمودید اسیر و بسیرت جدی. بابا آدم میخواد قیام بکنه یکی باید سفتر باشه، رسول خدا فداش بشم که اینقدر مهربون بود که
انقدر پر رو شدم.
داری شما چجوری چراغ سبز نشون میدی به دشمن؟ خب چی میگی؟ چجوری داری مشاوره میدی به امام حسین؟ داری مشاوره به امام حسین میدی که امام حسین حالا که میخوای قیام کنی که من اخلاقتو عوض کن؟ چی میخوای مشاوره اینجوری بدی؟ وقت بعضی از نادونها و نفهمهای زمانه ما حالا اصلا قابل نقدم نیستن ها، قابل عرضم نیستن، ولی قیام ابا عبدالله الحسین رو به همین دلیل که شمشیری درش بوده و خونی درش به زمین ریخته شده و اینها، خشونت ابا عبدالله الحسین معرفی میکنن، یا اصلا حسینی عمل کردن رو تماما خشن عمل کردن تلقی میکنن و محکوم میکنن. اصلا ابا عبدالله الحسین زن و بچهش رو با خودش برده، ببینید این تعبیر من نارساست، انگار برای صلح رفته نه برای جنگ. حتی دیگران میگفتن این خانم بچه ها رو برای چی میبری؟ آقا من داریم این مهمونی، چرا خیالت راحته؟ تو چقدر خوبی، همه عالم اینجوری خوب داری تصور میکنی، با حسن ظن کامل به سمت مردم کوفه حرکت کرد. این سیره جدشه. مردم دعوت کردن، من چه کنم؟ من میخوام من بکشن، من میخوام بچه هامو اسیر کنن، مگه ناامنی وجود داره؟ این بود که برمیگشتم میگفتم پیغمبر ساده است، ساده لوحه، نعوذ بالله زبانم لال. بعد خدا از پیغمبر دفاع میکرد، میگه پیغمبر ساده لوح نیست، از باب اخلاق اسلامی داره با شما اینجوری برخورد میکنه، میفهمه همه چیو. وقتی ابا عبدالله الحسین میفهمه من به سیر جدم میخوام عمل بکنم، این شما فکر کردید چقدر شمشیر توشه، چقدر ناز و نوازش توشه؟ حتی به سیره پدرم علی ابن ابی طالب، آقا علی ابن ابی طالب که مظهر غضب حیدری پیامبر بودن، بله این معنا، این حرف شما معناش این نیست که کسی جرأت میکنه در خونش آتش بزنه. بله علی ابن ابی طالب شجاع بودن، علی ابن ابی طالب علیه السلام تو جنگ ها تک بودن، علی ابن ابی طالب، ولی علی ابن ابی طالب آقا بودن، 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 اینقدر آقا بودن که دیدی 5 سال حکومتش گذاشتن حکومت بکنه. من میخوام بگم که چرا شما ابا عبدالله حسین فدات بشم، چرا شما این دوتا کلمه رو استفاده کردی؟ یک، برای اینکه در آینده تاریخ ابا عبدالله حسین یک شورشی تلقی نشه. شما میدونید که یکی از استدلالاتی که امروزه برخی از مسلمون ها خیلی اندک، اما دیگه قافیه که تنگ آمد دیگه این چیزا رو میگن دیگه، علیه ابا عبدالله الحسین به کار می‌بندن، چون امام حسین قیامش سندی است برای بطلان روش‌هایی که بعضی‌ها داشتن قبل از ابا عبدالله الحسین در جبهه مخالف اهل بیت. ما وقتی که امام حسین رو نشون میدیم میگیم بفرما، آه ببین این یزیده، این هم امام حسین، دیدی یزید چی کار کرد؟ این یزید نتیجه چیه؟ لذا باید بعضی ها از یزید دفاع کنن دیگه. وقتی شروع میکنن به دفاع کردن از یزید میگن امام حسین نظم جامعه رو به هم ریخت. آخ فداش بشم امام حسین یه دفعه کلمه وصیت‌نامه‌اش، کلمه آیین‌نامه قیامش، اساسنامه مرامنامه‌اش، یعنی در واقع نشون میده من به سیره پدرم علی ابن ابی طالب عمل میکنم. به سیره پدرم علی ابن ابی طالب یعنی 25 سال صبر کرد، سکوت کرد، من با همون شیوه میخوام قیام کنم، بابا قیام میخوام بکنم ولی با همون سیاست، من تا آخر رعایت میکنم مصالح جامعه رو، من تا آخر مقابل مردم کوتاه میام، من تا آخر گوش میدم. حتی در دوران قیامش امیرالمؤمنین داشت جنگ میکرد با مردم، بفرمایید
شام با معاویه در واقع، نه مردم شام. مردم شام فریب خورده بودن. مگه مردم کوفه نیومدن تحمیل کردن صلح و مذاکره رو به علی ابن ابی طالب؟ این سیره ابی علی ابن ابی طالب. یعنی من خیلی مهربانانه میخوام قیام کنم در آینده یه وقت گفته نشه که خب بله یزید حقش بود، باید بیاد من این کارو میکرد. چرا باید این کارو میکرد؟ چون امام حسین بالاخره شورش کردن. امام حسین شورش میخواست بکنه، زن و بچه شو چرا برد؟ شورش میخواست بکنه چرا؟ از این دو شیوه، از این دو تا ویژگی استفاده کرد برای قیام خودش. خود پیامبر مگه در مکه شورش کرد؟ این شورشه؟ اول محرم دست پیامبر رو با اهل بیتش رو با مسلمان‌های اندک رو گرفتن در یک سالی در مکه توی شعب ابی طالب اسیر کردن، محاصره اقتصادی دادن، از گرسنگی اینا یکی از بین می‌رفتن، حتی خدیجه از دنیا رفتن. این سیره پیامبره، نشسته اونجا کتک میخوره، میگه اسلام، میگه خدا. بعضی عادت دارن تاریخ پیامبر اکرم رو میخوان مطالعه کنن، فقط جنگا رو میشمرن، زخما رو نمیشمرن. 10 سال بعد از هجرت بوده، 13 سال قبل از هجرت بوده. 13 سال قبل از هجرت یعنی چی؟ 13 سال هر لحظه میخواستن رسول خدا رو بکشن. یه جنبندی آدم خوبه داشته باشه. البته خب ما خیلی دوست داریم رسول خدا بیاد بجنگ پیروزم بشه، ما خیلی دوست داریم امیرالمومنین بیاد بجنگ پیروزم بشه با باطل، ولی سیرشون در مقام برخورده با باطل، اول منطق، بعدن صبر، بعدن مهربانی، بعدن مهربانی، بعدن صبر، بعدن منطق، بعدن مهربانی، بعدن صبر، بعدن منطق، بعد دوباره منطق، صبر، مهربانی، مهربانی، صبر. آقا تا چی بشه کار به جنگ میکشه؟ خب ابا عبدالله الحسین، شما که هم رفتارت داره نشون میده واقعا میخوای اینجوری عمل کنی. من یه چیزی یواشکی بگم، من از چند طرف دارم دفاع میکنم و حمله دیگه، ببینید که دارم چیکار میکنم. از یه طرف اونایی که میخوان به امام حسین اتهام بزنن میگم اوه ساکت، چه خبره؟ امام حسین مهربون قیام کرد، مهربون حرکت کرد، گفت من میخوام مهربانانه امر امت جدم رو اصلاح بکنم. مهربون حرکت کرد. و بعد از این طرف دارم به امام حسین میگم آقا امام حسین یه کمی هم نامهربون باش، آخه قیام که اینجوری نمیشه که. اینا نامردن. یه وقتی یارای خودت زدن، از بس مهربان بودی آدمای خودت که بنابود بهت کمک بکنن زدن، حواس کردن به تو تحمیل کنن. آخه تو خب همینه دیگه، به خدا قسم زور و بازوی همون عده قلیلی که در اطراف ابا عبدالله الحسین بودن و خود ابا عبدالله الحسین یه کمی مکر به کار می برد. آقا گفتن امام حسین میشه شما اراه بیراه بری کربلا؟ فرمود چرا؟ حالا من بقیه سخنگویی بکنم برای این دولت کریمه مظلوم مقتول، بگم که چرا ایشون اول اعلام کردن تو مدینه اسیر رو به سیرت جدی، میخوام به سیره جدم عمل بکنم. حتی المقدور انقدر شفاف، حتی المقدور انقدر ساده. گفتن آقا اول بیراهه برو. گفتن چرا بری؟ آقا به پیمانها احترام میگذاشت، به آدمها احترام میگذاشت، به قرارها احترام میگذاشت. نه دیگه، قرار گذاشتن میریم دیگه. امیرالمومنین اینقدر به قرارها احترام گذاشت با معاویه جنگش شد، و الا میتونست معاویه رو نفله کنه. امیرالمومنین اینقدر به قرارها احترام گذاشت معاویه جون پیدا کرد. امام حسین اینقدر به قرارها احترام گذاشت تو این دام افتاد. اسیر و به سیرت جدی و ابی، اول شما وجهه خطرناکشو، وجه خطرناکشو برای جان امام حسین در نظر بگیرید. از شما عزاداران امام حسین خواهش میکنم حداقل شما اینجوری نگاه بکنید. وای خدای من، یه مهربان داره میده به جنگ، که نامرد شمر ابن ذوالجوشن وقتی اول صبح اومد به سمت خیام ابا عبدالله الحسین که ببینه این آرایش نظامی دیشب چجوری شده، اومد خیمگاه و دور زد. بوریل بود یکی از اصحاب ابا عبدالله الحسین، برگشت گفت آقا من تیراندازیم خوبه، این میدونی کیه؟ این شمر ابن ذوالجوشن مرد خبیثیه. آقا فرمود این کی اومد سمت خیمه های ما؟ گفتن آقا اینه. گفت تیرم خوبه، اینم اومده نزدیک، بذار بزنمش. آقا امام حسین فرمود ما که اول جنگو شروع نمیکنیم. آقای من، حسین من، آقا چقدر به سیره جدت و پدرت میخوای عمل کنی؟ وقت داستان باید به اینجا برسه که همین شمر بیاد رو سینه ابا عبدالله الحسین بشینه. وقتی میفرمایم من به سیره جدم عمل میکنم، مصیبت باید همه ما رو بگیره. آقا یه مهربون داره میره بین جمع نامرد، هم بهش اذیتش میکنن. اسیر رو به سیرت جدی، همه آرامش پیدا میکنن. اینقدر آرامش پیدا کردن، اثر این آرامش هوس کردن یه دفعه امام حسین رو به ذلت بکشونن. حالا شما یه سوال میتونی از من بپرسی و بعد خدمت شما پاسخی عرض بکنم. بپرسی که خب اگر امام حسین سیره جدش و پدرش خیلی توش کوتاه اومدن بوده، خیلی توش صبر بوده، خیلی توش مهربانی بوده، خیلی توش منطق بوده، چرا حرف مردم کوفه رو نپذیرفتن، تسلیم مردم کوفه نشدن و کار به قتل ایشون کشید؟ این دیگه سوال همون برای پشت بونه ها، این بر دیگه نیست که بگیم چرا شورش کردن. دیگه این معلوم میشه که شورش نکرده امام حسین به معنای بد کلمه. حالا این طرف داره میپرسه، میگه حالا چرا از مهربانی رو یه کمی چرب‌ترش نکردن، بگن که آقا پذیرفتیم، آقا از شما میگی بریم، آقا کجا بریم؟ چه کار نکردن؟ خب طبیعتا شما میدونید اولا که مهربانی مرز داره. ما که میدونیم مهربانی خود پیامبر هم بی مرز نبود، اما حد و مرزش فراتر از تصور هر انسانی است و اول باید اون مهربانی بسیار گسترده در نظر گرفته بشه. این یادتون باشه، و الا پیامبر و جنگ یه چیز عجیب غریبی تصور میشه در ذهن، همون چیزی که غربی‌ها دوست دارن از پیامبر ما تصور بکنیم. ثانیاً کار دیگه به یه جای دیگه کشیده بود. شعار امام حسین روز عاشورا جواب سوال شریف شماست که فرمود تا کربلا امام حسین میفرمود امر امت باید اصلاح بشه. یزید رو من بیعت نمی کنم و نمیدونم یزید نباید بر این جامعه حکومت بکنه، مثل منی نباید تحمل بکنه حکومت یزید رو، جامعه ما از یزید لطمه میخوره. حرکت این کلمات توش هست. اما در کربلا وقتی محاصره شدن، آقا فرمود حیات من نسلله، دیگه الان بحث چیز دیگه است، دیگه الان ما دستمون به یزید نمیرسه، ولی اینکه خودمونم به ذلت تن بدیم ندیگه. نه. نه من به ذلت تن نمیدم. شما میدونید امام حسن مجتبی صلح کرد اما به ذلت تن نداد، هرچند بعضی از نادون ها اومدن گفتن یا مذل المؤمنین تو ما رو ذلیل کردی. اون نادون نمیفهمه که مرز ذلت و عزت کجاست، اون نمیفهمه، اون فکر میکنه هم که قرارداد صلح نوشته شد این ذلته. امام تشخیص میده که مرز ذلت و عزت کجاست. مثلا میخوام من مرز رو به شما نشون بدم، توی یکی از بندهای قرارداد صلح امام حسن مجتبی نوشتن که من برای امر تو رو اجرا نمیکنم، تو خلیفه مسلمین هستی ولی خلیفه من نیستی. بعد از اینکه امام حسن مجتبی از کوفه به مدینه رفتن، خوارج، یه گروهی از خوارج علیه معاویه قیام کردن. معاویه نامه نوشت که به امام حسن مجتبی، دید بزرگترین شخصیت وجیهی که مردم درش جمع بشن امام حسن مجتبی است. نامه نوشت حسن، ای حسن ابن علی، بلند شو برو خوارج رو از بین ببر، من خلیفه مسلمینم، به تو دستور میدم. آقای امام حسن مشتاق جواب دادن که من اگر میخواستم یه کسی که تو جامعه اسلامی زندگی میکنه بکشم و باش بجنگم، اول با تو میجنگیدم، ثانیا من مأمور تو نیستم، من که گفتم حرف تو رو گوش نخواهم کرد، من تحت فرمان تو که نمیام. حالا شرایط نبوده تو رو بزنم کنار، اونم کنار. امام حسن مشتاق هم این روش رو داشت. حالا بعضی ها دوباره ممکن تصور بکنه امام حسن مشتاق مهربون بود، اما امام حسین چی رو تحمل نمی کرد؟ امام حسن چی رو تحمل نمی کرد؟ تحت فرمان معاویه بیاد. یکی از بندای سلنامین بود، من تحت فرمان تو نمیام، با تو سر کردم ولی تحت فرمان تو نمیام. امام حسین هم این کارو کرد، هیچی از این بیشتر نبود. ای خدا، امام حسین از روز اول اومدن تو مدینه ازش بیعت بگیرن برای یزید، فرمان من بیعت نمی کنم. تازه مردم کوفه هم خبر دادن بیا ما تو رو یاری میکنیم، برم به سمت مردم کوفه. خلاصه شو دارم میگم، اومدن به سمت مردم کوفه، مردم کوفه محاصرش کردن، گفتن بیا تحت امر عبیدالله. فرمون من تحت امر نمیرم، من تحت امر یزید نمیرم، بیام تحت امر عبیدالله. وایستاده بودن محکم، میگفتن حسین تو باید بیای تحت امر عبیدالله، عبیدالله تو دارالامارا تکلیفتو رو روشن کنه که چه باید بکنی. من نمیام. امام حسن هم هیچوقت به هم چیزی تن نداد. بگید امام حسن به چی تن داد؟ بگید به صلح تن داد، به تحت امر معاویه اومدن تن در نداد. یزید گفته بود حسین باید تحت امر نماینده من در بیاد، ولی میکشمش. بکش، من در نمیام، من باقش همین چند نفری که دارم. امام حسین تن به ذلت نداد. مرز مهربانی حسین تن به ذلت ندادن بود. خب آقا، شما در این که امام حسین سیره مهربانانه ای داشت یه سند آوردید که بچه هاشو آورد، خب، که شیوه عمل کرده شفاف و ساده ای که داشت با حسن زن عمل کرد، درسته؟ خیلی از این نکات توی امام حسین هست. در پیامبر گرامی اسلام هم میخواید این مهربانی ها رو نشون بدم؟ حالا اگه فرصت شد عرض میکنم و الا روزایی بعد عرض خواهم کرد در سیره پیامبر اکرم. اجمالا همه تون خبر دارید کدهای کلیش رو به شما عرض کردم، 13 سال شکنجه و اون همه مماشات با منافقینی که پیامبر داشت، 25 سال خانه نشینی، اون همه مماشاتی که تو 5 سال حکومتش علی ابن ابی طالب داشت، اینا نشون میده حرکت این دو بزرگوار پیامبر گرامی اسلام و امیرالمومنین به شدت مهربانانه، منطقی و صبورانه بوده و ابا عبدالله الحسین هم همینجوری عمل کرد. خب تا جایی که پای ذلت در میان بود، از اونجا به بعد ابا عبدالله الحسین محکم وایستاد. نمونه این رو در رفتار پیامبر نشون بدید. یکی از جاهایی که میتونیم دیگه بی حرف و حدیث شباهت رو در رفتار رسول خدا نشون بدیم، اونجایی که رسول خدا رو بعضی از شاعرها می اومدن مسخره می کردن. پیامبر گرامی اسلام نگذاشت، نه برداشت، دیگه بحث سنگ زدن نیست، دستور قتلشون رو صادر کرد و بعضی هاشون هم موفق شدن مسلمین سر از بدنشون جدا بکنن. شوخی نداره، تحقیر روات بکنن، سنگ بزنن، بزنن خاکستر می ریزن، مقابله می کنن. اتهام هایی هست، ولی تا یه مرزی، از یه مرزی به بعد فرمان اعدامشون صادر می کرد پیغمبر. این مهربانی مرز داره، بله، برای ابا عبدالله الحسین هم این مهربانی مرز داشت، مرزش رو با حیات من الذله اعلام کرد. علت جنگ کربلا حیات من الذله است، نه قیام علیه یزید. علت خروج از مدینه قیام علیه یزیده، ولی قیام علیه یزید بدون یار که نمیشه. که مردم کوفه هم گفتن آقا ما یاریت نمی کنیم، نذاشتن ببینن امام حسین چی کار میکنه. امام حسین نگه داشتن، گفتن همین الان تو هم بیا تحت امر قرار بگیر. فرمود حیات به نظر من دیگه ذلیل که نمیشم، که من ذلت نمیپذیرم. محاصره کردن ابا عبدالله الحسین رو در حالی که اطمینان به مهربانی ابا عبدالله الحسین داشتن. همون احساسی که کسانی که اومدن در خانه علی رو آتش دادن و محاصره کردن، دقیقاً اونایی هم که اومدن امام حسین رو محاصره کردن همون احساسو داشتن. آقا تو نمیترسی از حسین؟ عایشه امر ابن ذوالجوشن، تو ضرب شست ابا عبدالله الحسین، تویی که هی نگهبان میذاری برای لشکرت، از عباس حسین میترسی؟ عباس 17 سالش بوده، چند سالش بود؟ 14 سال یا 17 سالش بوده. توی صفین یه بار رفت جنگ کرد. تو اینقدر میترسی میلرزی از ابوالفضل؟ تو خود حسین رو ندیدی؟ جنگیدن مفصلش و فرماندهیش و برای قشونهای لشکر امیرالمؤمنین علی علیه السلام چرا دیدن؟ نمی ترسی از این بنی هاشم و ضرب شمشیرشون حساب نمی بری؟ نگذارید شمر جواب بده. این سوال رو بیه در یه جای دیگه بپرسید. اونایی که همیشه تو جنگ ها فرار میکردن، حالا تناب آوردن گردن امیرالمؤمنین ببندن، علی رو به مسجد بکشن، ازشون این سوالو بکنید چی بهتون جواب میده؟ میگن علی آقاست، اون با ضابطه میجنگه، ما بی ضابطه از این روزنه های استفاده میکنیم، برش غلبه میکنیم. حیا نکردن وقتی که ابا عبدالله الحسین صدا میزنه من به سیره جدم عمل میکنم، جدشون مردم میدونن اجمالا خبر دارن، بعضی خیلیشون هم تفصیلا خبر دارن، عمر صد پیغمبر رو دیده. من به شیوه جدم عمل میکنم، نامرد باشی میتونی پسش بر بیای. ببین نامرد باشی میتونی پس پیغمبر بر بیاری، مگر اینکه پیامبر گرامی اسلام یه عده‌ای دورش رو گرفته باشن، این تعدادشون زیاد باشه، یک فهمشون بالا باشه، عشقشون به پیغمبر بالا باشه. در این صورت، در صورت این سه تا شرط نمیشه با پیغمبر طرف شد. امام زمان ما هم که میاد، اونم به سیره پیامبر عمل میکنه، اونم به سیره علی ابن ابی طالب عمل میکنه. فرقش اینه که اطرافیانش که هستن هم تعدادشون زیاده، هم فهمشون بالاست، هم عشقشون به آقا بالاست. وقتی مقابل امام زمان میستن، مانند کنیزی که مقابل اربابش بیسته میستن، در حالی که فقیه هم، در حالی که شجاع‌ترین انسان ها هستن. اینا اسمش جنگ نیست، من نمیدونم اسمش چی باید گذاشت. امام زمان علیه السلام عالم رو که بگیرن با یه چیز دیگه ای میگیرن. جنگ هم اتفاق میفته، ولی اون جنگ نیستش که، اون جنگ نیستش که. شما حضرت امام رو میشناسید، امام خمینی خودمون رو میشناسید، تا اونجایی که میشناسید مثلا بگید این آقا مثلا اهل نبردن و اصلا این آقا اول به هر چیزی میخوره غیر از جنگیدن. بله اهل مقاومتن و تو مقاومت هم شیرین ترین قسمت برای وجود شخص خودشون شهادته. عارفن، یک انسان به شدت منطقی هستن، آزاده هستن. شما هیچ وقت از حضرت امام خشونت به ذهنت منتقل نمیشه. به مردم اون زمان هم از امیرالمؤمنین، از رسول خدا هیچ وقت خشونت، وحشیگری، بیمنطقی، ترسای اینجوری منتقل نمیشد. به همین دلیل جرأت پیدا کردن حسین رو محاصره بکنن. ابا عبدالله الحسین یک قیام مظلومانه داشتن به دلیل اینکه تقصیر خودشون بود. از اول اعلام کردن قیام من به شدت مهربانانه است، چون قیام من به شیوه جدم هست، چون قیام من به شیوه بابام امیرالمومنین هست. بابا جون مگه بابات امیرالمومنین اینقدر مظلوم نبود به خاطر آقایش؟ خواهش میکنم روش رو تغییر بده. حالا میخوای بزنیم یزیدو؟ من روشم تغییر نمیدم. اینجوری شد که مثل یه همچی روزی تو کربلا ابا عبدالله الحسین رو محاصره کردن. حالا من رنج ابا عبدالله الحسین رو حالا یه چیزی بگم به شما، ببینم شما عمقش رو آگاه ازش میشید یا نه، که آگاهیتون یقینا بیشتر از بنده است، ولی من نمیدونم چرا بعضی چیزها رو نمیتونم خوب بفهمم. دوست دارم میلیاردها سال همجوری تماشا بکنم، نگاه بکنم. شما حتما خوب فکر کردید روش،
عظمت ماجرا براتون جا افتاده. ابا عبدالله الحسین هر اومد به استقبالش، آقا فرمود که من که تکلیفم مشخص، مردم کوفه کارم دارن، میخوام برم. گفت نه آقا نمیشه، من مأمورم شما رو نگه دارم. آقا برای چی نگه داری؟ مردم کوفه نباید شما رو ببینن، فلانی و فلانی ها دستور دادن. دیگه آخرش آقا فرمودن که خب بر میگردن. گفت نه نمیشه برگردید، من مأمورم شما رو نگه دارم تا امر برسه. بعد اونجا داره حسین عصبانی شد. این یعنی چی رفقا؟ حسین عصبانی میشه مگه به این سادگی؟ ببین چقدر رنج کشیده، ببین چقدر بی منطقی داره میبینه، ببین چقدر داره ظلم به حق میبینه، ببین چقدر داره حکومت باطل رو به صورت زشت میبینه. حالا من علت خاص عصبانیت ابا عبدالله الحسین رو که میارزید امام حسین کشته بشه ولی اون علت از بین بره، این روزهای بعد انشاءالله اشاره خواهم کرد. ولی اصل عصبانی شدن حسین، حسین عصبانی شد. حسینی که به سیره جدش، حسینی که اینقدر مهربانه عصبانی شد، فرمود هر مادرت به عزاد بنشینه. کسی فکر نکنه حسین حد دقیقه یه بار به هر کسی اینو میگه. اینا قاطعیت دارن برای حق ولی مهربانیشون فوق تصور آدم هاست. وقت اونجایی که حسین برمیگرده میفرماد مادرت به عزاد بنشینه، آقا دائره رو بر حسین به معنای شخصی کلمه نیست که تنگ کرده باشن، ضدیتشون با حق، روشن بودن این وضع اونایی خیلی باید قصه با عظمت تر از این حرفا باشه. چه اتفاقی افتاده که ابا عبدالله الحسین بعد حاضر قطعه بشه ولی از این خط قرمز دیگه عبور نکنه. موضوع خیلی برای ابا عبدالله الحسین فاجعه آمیزه که در جامعه دینی اون زمان داره این برخورد با حسین میشه. برکه شما مادرت به عزاد بنشینه، مردم اون زمان فهمیدن یعنی خیلی فاجعه. همون هر رو اصحابشو میگم، شما فکر نکنید نمیفهمیدن. آقا وایساد، چند دقیقه بعد به نماز خوندن هر با اصحابش اومدن که پشت سر آقا نماز بخونن. گفتن حالا من میخوام به هر بگم یا چیکار داری میکنی؟ اگه گرفتن زدنتون داغونتون کردن چی؟ هرم راحت میگه که هر قبل از عاشورا میگه نه بابا آقا، آقا سگ آقا نبود، من کی هستم میام جلوشو بگیرم. یه مهربان مظلوم شده حسین، امام مهربان حسین، امام مظلوم. آقا فرمود هر برو با اصحابت اونور نماز بخون. آخ حسین دست از آقایش بر رو میداره، برو مجبور نشی جو بگیردت بیای اینجا. او آقا آدم میخواد نماز بخونه، تو نماز بخونی پشت سر تو نخونه. کسی نبود از این بپرسه که آقا تو که اینقدر حسینو قبول داری، این همه جرأت بر حسینو از کجا پیدا کردی؟ مظلومیت ابا عبدالله الحسین مظلومیت عجیب غریبیه. ولی حسین چی کار باید بکنه؟ فداش بشم الهی. میگه میترسم همه مظلومیتم رو درک نکنن، اینا این همه سخنرانی میخواد، حالا کی میره این سخنرانی رو بکنه برای مردم هوشیار و عاقل و فهمیده که این چیزا رو بفهمن؟ خب چی کار کنیم مظلومیت تو رو همه درک کنن حسین؟ چی کار کنیم؟ من خودم فکرشو کردم، زینبم پاشو بریم با من کربلا، رو با تو هم شیش ماه تو بغل کمولنشو بریم کربلا. اینقدر دختر بچه کوچولو و پسر بچه کوچولو حسین ما خودش آورده که دیگه این شهر رو بس دارم نمیخواد. ولی اگه تو این شهر و بس تو وجودت باشه، برای حسین از امروز میمیری که تو کربلا ساکن شد، خاک نشین شد زینب، نمیذاری صبر کنی برای عاشورا. زخم به بدن حسین نزنن ما نمیسوزیم، نه حسین فدات بشن. تو از اون وقتی که پاد رسید کربلا اومدی کجا قرار گرفتی؟ رات نمیدن، بیرون شهر نگرت داشتن. باید از این بمیریم. من یه شب گفتم شب عاشورا آب بود تو اصحاب، آقا فرمودن لباساتونو برید بشورید. بعضیا اومدن گفتن ای مگه آب بوده؟ گفتیم بله آب بوده. اصحاب میرفتن میجنگیدن، آب میآوردن، یورش میآوردن یا چاه کندن اصلا توی صحنه‌های مختلف توی این مدت. گفتن آقا سه روز که میگن اهل بیت آب نداشتن که. گفتم نه، سه روز آب رو بسته بودن. گفت پس چرا از سه روز قبل از عاشورا برای آب گریه میکنن؟ گفتم برای اینکه شیعه با معرفته، میخواد دق بکنه که آبو به روح حسین بستن. کار هنوز به لب تشنه نرسیده. شیعه برای این باید بمیره. شما دست زن و بچه تو بگیری بری جای مهمونی، بعد یه دفعه شما رو راه ندن میگن کی شما رو دعوت کرده؟ چقدر زایه میشی دم در؟ نه تشنت بگذارن، نه رو خاک بنشوننت. برگردی پیش مادرت، میگه مادر من رفتم اونجا رام ندم. میگه وای خاک بر سرم، زایعت کردن، بمیرم الهی برات. ها دیدی چیکار میکنن؟ کاری نکردن با تو. خدا اجازه بده ما امروز برای حسین بمیریم. امروز برای حسین بمیریم. همه روز عاشورا برای حسین میمیرن دیگه، اون هنر نیست. قنداقه خونین علی اصغر رو دستش گرفته، اونجا هنر نیست. امروز هر کی برای حسین بمیره. یا صاحب الزمان، اگه یه روزی خواستی ما رو در داغ مصیبت حسین بکشی، روز دوم محرم بکش. روز قیامت ما رو معرفی کنن بگن حسین این که تو کربلا محاصره شدی دق کرد. یا صاحب الزمان به حق مادر پهلو شکستن. تو رو خدا از امام حسین بخوای، بگو امام حسین میخوام انقدر دوستت داشته باشم، انقدر دوستت داشته باشم، میخوام انقدر دوستت داشته باشم که همین که لشکر هور میخواد بیاد جلوی تو رو بگیره، تنم بلرزه برات بمیرم، دلم بگیره. نمیخوام کار به لب تشنه ظهر عاشورای تو برسه. لا اله الا الله. خب من اگه اینجوری روزه بخونم خوبه دیگه، ذکر مصیبت نخونم، شما گریه بکنید. امروز انقدر صحنه حالا هرچند غم انگیز، اما تو خانواده حسین صحنه باشکوهی رخ داد. آدم میخواد بره سفر، میفرماد در مسافرت اول رفیق ثم طریق، اول رفیق سفر رو انتخاب کن، بعدا راه تو انتخاب کن. زینب یه همسفرایی داشت که اگه تا اون ور دنیا هم میرفت با این همسفرا خسته نمیشد. تا میخواد از محمل بیاد پایین، ابوالفضل میاد جلو، علی اکبر میاد مقابل ناظر. چه جوانایی، چه محرمهایی نازنی. آم ببین انشالله امام زمان اون نگاه مخصوص رو به ما بکنه. یه روز خواستیم بمیریم برای حسین، روز دوم محرم بمیریم برای این حرفا. این حرفا هم که ذکر مصیبت نیست بخواییم براش گریه کنیم. به معنی ذکر مصیبت نمی کنم. یا صاحب از زمان ببینه برای چی دارن گریه می کنم. من که میگم خیلی خوب بود آدم با ابوالفضل مسافرت بکنه. مثلا آدم بچه کوچیک داشته باشه سفر سخته، ولی وقتی که عباس و علی اکبر باشن که سخت نیست. این بچه های رباب رو بغل میکنه، رباب مادره ولی خیالش راحت، بغل عموشه، بغل عموشه. میخواد از محمل بیاد پایین، رباب میگن بچه رو بده. بچه رو بدم به کی؟ داداشش علی اکبر اومده میگه بچه رو بده بقلا. اصلا عشق میکنه رباب. بیا عزیز دلم، اصلا کسی کاری نداره. از محمل پیاده بشه زینب، پارچه ای چیزی بیفته رو زمین بخواد خم بشه برداره، پنج تا از این جوانهای بنی هاشم اومدن جلو. آبجی چی شده عزیزم؟ خانم من، آقا اینا خوبه، من تیر و نیزه حرف زدم، شما ناله میزنید، چرا شما گریه میکنید؟ مثلا اینقدر مردای بنی هاشم اهل بیت و خانوما رو محاصره کردن که اصحاب اونورتر با احترام وایسادن، از اینکه نامحرم نمیبینه، از اینکه نفهمه کی زینبه، کی ربابه، کی سکینه است. این دختر کوچولو انقدر راحت با این که یه همچی همسفرهای خوبی دارن، ولی هیچکی نمیخنده، نمیدونم چرا همه دلها گرفتن. کربلا 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 کربلا، داداش اینجا چه سرزمینیه، از اون وقتی که اومدیم اینجا دلم گرفته داداش، نفسم بالا نمیاد. اگه میشه اینجا از اینجا بریم داداش، داداش این چجور خیمه زدنه، انگار دیگه نمیخوای از این خیمه بیرون بریم داداش، داداش داداش داداش. انقدر قشنگ پیاده شدن، یک به یک خیمه ها رو زدن، خانوما بیستن نگاه کنن، به خدا قسم، به خدا قسم، یک ماه پیش کمتر بیشتر کربلا بودم، قسمت خیمگاه و تعمیر می کردن. یه روز رفقا گفتن بیاید بریم، ما آشنا داریم، بریم خیمگاه. خدا رو شاهد می گیرم رفتیم تو خیمگاه، خیمه حسین، گفتن اینجا خیمه حسین بوده، اینجا حسین می نشسته. یکی یکی جای خیمه ها رو نشون دادن، انشالله خدا روزی طول کنه برید، اون ذره ها همه با شما حرف می زنن. گفتم این پشت خیمه حسین، این وسط خیمه کی بوده؟ گفتن اینجا خیمه زینبه. تا قدم گذاشتم اونجا نفسم گرفت، هنوز اثر قلب زینب هست. اما
زمان از اون وقتی که زینب بلا شد تنهایی خیمه ها رو جمع کنه، البته اومدن کمکش کردن، گفتن زینب تو دست نزن، ما خودمون همه رو آتیش میزنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی‌های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-756-5520 ارسال نمایید.